أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته لذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. بما تكون في شأن بما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بشر همونطوری که از راه علم هدایت می شود، از راه موعظه و کشش و نصیحت هم رهبری می شود، چون انسان هم متحرک بالعلم است که علم اراده او را هدایت می کند، هم متحرک به محبت است. گاهی یه چیز رو صحیح می داند، حق می داند، بر اساسی که حق می داند روی اون تصمیم میگیرد و بعد از تصمیم حرکت میکنند. گاهی به یک چیزی گل میبنده، محبوب اوست ولو نتواند اون را برهانی کند ولی به او علاقمند است. در چنین مواردی هم این حرکت حرکت حبیست، به محبت حرکت میکند. تأثیر محبت اگر بیش از معرفت نباشد کمتر نیست. لذا قرآن کریم گاهی به عنوان حکمت سخن میگوید، گاهی به عنوان محبت و موعظه سخن میگوید. در این آیه عناصر محوری این آیه را هم اون بحث های عقل عملی، یعنی محبت، کشش، لذت، نشاط که امور عملی است، جزء مجاری تحریکی انسان به شمار می رود، عناصر محوری آیه را اون قرار تشکیل می داد. فرمود یا ایها الناس و جاءکم موعظة من ربکم، که موعظه همون جذب الخلق الی الحق است، که کشش است، واعظ خداست و این کتاب الهی موعظه است. و شفاء لما فی الصدور، که این هم امر قلبی و عملی، یعنی اون مشکلات عملیتون رو برطرف میکنند. همونطوری که جهل علمی رو برطرف میکنند، جهالت عملی رو برطرف میکنند. اگه کسی بدخوست، اگه کسی کینه دارد، اگر کسی اهل حقد است، حسد است، اهل قیمت تهمت و دروغ است، اهل اختلاس است، اهل تظاهر و ریا و سمعه است، همه اینا امور عملی است. این بخش امور علمی نیست. همه می دانند ریا بد است، سمعه بد است و مانند آن، ولی بعضی ها مبتلا برای اینکه این بیماری های عملی را برطرف کند از او به عنوان شفا یاد شده است. پس موعظه طبقه جاذبه داشتن او و عملی بودن او خیلی است. شفا هم این چنین است. هدایت و رحمت هم جامع است. البته رحمت طبقه عملی او بیشتر است، هدایت البته جامع است، هم هدایت علمی است هم هدایت عملی. این حاضر قرآن یهدی للتی هی اقوم، نشانه آن است که این هدایتش هدایت للتی هی اقوم است. رحمتش هم جهانی است، گرچه بهره‌وران از این رحمت مؤمنانند، برای اینکه هر جا رسالت هست این قرآن هست، دو رسالت هم بر اساس ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین جهانیست. پس رحمت بودن قرآن هم جهانیست، لکن کسانی که درمان شده اند یا در صدد درمانن از این قرآن استفاده میکنن. بعد فرمود به این که این نشاط آور است که نشاط هم به امر عملی است. قل به فضل الله و برحمتهی به بزالک فلیفرحوا. این هم تبشیر است هم ترخیص. انسان بالاخره دارای نشاط است. نشاط گاهی حق است گاهی باطل، گاهی مذموم است گاهی محمود و ممدود. فرح این چنین است که دو قسم است، اما مرح همون خصوص نشاط کاذب و باطل است. لذا در قرآن مرح مقید نشده است به باطل، چون مرح به از باطل چیز دیگر نبود. به هم یمرحون به مانند اون دیگه مطلق است. اما فرح و به حیات دنیا یا فرح به باطل مقید شده است. و اینکه فرح دو قسم است، فرح محمود فرح مظلوم، فرح حق فرح باطل. اما مرح جز باطل چیز دیگر نیست. بنابراین انسان که بدون نشاط نخواهد بود. نشاط دو قسم است، نشاط صحیح و نشاط باطل. نشاط صحیح و نشاط حق آن است که ظاهرش نشاط است، باطنش هم نشاط است و غمی هم او را تعقیب نمی کند. نشاط کاذب آن است که ظاهرش نشاط است، باطنش اندوه است. این ظاهری که رخت بر بست اون باطن ای رو تعقیب می کند. نظیر نشاط مستانه انسان مخمور که بالاخره اگه یه نشاطی هست اون خمار و افسردگی هم به دنبال این هست. این گونه از نشاط ها نشاط کاذب هست. فرمود همونطوری که بالاخره صبح صادق و کاذب رای منجم تشخیص میدهد، آتش صادق و کاذب را هم یک پزشک حاضر تشخیص میدهد که کجا به بیمار آب بدید کجا مدید، نشاط صادق و کاذب را هم باید وعی تشخیص میدهد که کدوم نشاط صادق است کدوم نشاط کاذب. فرمود نشاط به دنیا کاذب است و فرد و به حیات دنیا. چرا؟ چون به من حیات دنیا فی الاخرت الا متا، یا به من حیات دنیا الا متا ما متا حیات دنیا فی الاخرت الا قدیر. شما به چیز اندک نباید خوشحال بشید، برای اینکه شیء فراوان را از دست میدهید. پس فره و بل حیات دنیا و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متا یا ما متا حیات دنیا فی الاخرت الا قدیر. گاهی هم خیال بکنن که به مطالب معنوی خوشحالن و اون علم مادیست. وقتی انبیای الهی علیه السلام معارف غیبی را به بشر القا کردن، برخی ها که از دانش های تجربی بهره برده بودن فکر میکردن همه این دانش های بشری به تجربی برای این تأمین سعادت اینها کافی است. همین علم کشاورزی، دامداری، هندسی و ماننده هم برای اینها کافی است. ازا جاعت هم رسول هم به بینات فره و به ما عنده هم ملال علم، به همین علوم ظاهری بسنده کردن و خوشحال شدن. فکر کردن تمدنشون را همین دانش محدود و مختصر تأمین می کنن. فرق به ما این دهون می لنه. اما به حال به هم ما کان و بهی است از اون طول نگشید که اون غرور و خودپسندیشون اینها را فرو برد و فرا گرفت. این هم یک نشاط کاذب است. برخی از سیاست بازها که سیاست بازن نه سیاست مدار، سعی کردن میکردن در جبه ها شرکت نکنن و بهانه های گوناگون تو مدینه بمانن، عنوانی که این بیوتنا اوره خونه های ما خلوت است یا در جاییست که امنیت نداریم یا بچه هامون مریضن یا بچه هامون تنهان یا کسی در منزل نیست، به همین بهانه ها به رسول خدا صلی الله علیه و سلم می گفتن که ما معذوریم، ان بیوتنا عورتون، اینا که در حاشیه شهر میشینن اون منطقه های نوساز هست، میگن هنوز اینجا خوب آباد نشده و در و پیکری برای این منطقه نیست. این بیوتنا آده ذات اقدس اعلام و رسولش صلی الله علیه و سلم فهمون به ماهی با اوله این یوریدون ادعا فرارا، خونهشون امنیت دارد، مشکلی از در منزل ندارد، اینطور نیست که در معرض تاخت و تازه بیگانه ها باشد. اینا نمیخوان به جبهه برن، اینا اهل فرار. به ماهی باوره اینجوری دون ادعا فرار. اینا با هر دسیسه که سیاست بازی بود سعی میکردن که در مدینه باشن و نرن به جبهه. حالا که تو خونه ها نشستن به جبهه نرفتن خوشحال شدن. در این زمینه آیه نازل شد که فرحت مخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله. این مقعد همون مصدر نمیز به وزن اسمکان و معنی مصدری دارد. فرح مخلفونه به قعودهم خلاف رسول الله، اینه پشتر از زد. اینا خوشحالن که حضرت رفت، اینا در پشت حضرت نشستن تو مدینه. این فرح را نقل کنند و اتفاقا این نشاط کاذب است. اگر نشاط کاذب بود درون این کاذب یک صادق باید باشد، چون دیگه ممکن نیست که هم نشاط کاذب باشد هم اندوه کاذب باشد. در هر نشاط کاذبی یک اندوه صادق هست. یه اصل وقتی که روز حق ظهور میکند یعنی قیامت، اون چه که در این درون تعبیه شده است به نام اندوه صادق اون ظهور میکند. این دو رضا اینا در قیامت یا حسرتا برن، غمگینن، گرفتن، افسردن، فاقرت و زهر دامنگیرشون شده، ترحق و هم زله بمانندن. چرا؟ برای اینکه درون این نشاط کاذب یک غم صادق تعبیه شد. روز ظهور حق این درون، چون سرائر هر چیز ظاهر می شود درون این هم ظاهر می شود، لذا این در غم و افسردگی. خب پس فرح المخلفون به مقعد خلاف رسول الله فرح کاذب و مذموم است، و فرح و به حیات دنیا فرح کاذب و مذموم است، فرح و به ما عنده من العلم فرح کاذب و مذموم است. اما اگر فرح به نعمت الهی بود، به وحی الهی بود، کسی خوشحال است که یک آیه ای را یاد گرفته، حدیثی را متوجه شده، حکم شرعی را عمل کرده، این به عنایت الهی خوشحال است. والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، گروهی از همون پیروان حضرت مسیح، پیروان حضرت موسی علیه السلام، اینا منتظر بودن که وحی جدیدی در پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل بشود. وقتی نازل میشد عشق شوق داشتن، ترا اعجل هم تفید من الدم، دم خیلی لذت میبردن که آیات الهی نازل میشود و کاملا ایمان می‌آوردند و خوشحالان بودند. اینا کسانی بودند که قدر تورات و انجیل را می‌دانستند. فرمود والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک. در مسائل سیاسی هم در جریان پیروزی رومی‌ها بر ایرانی‌ها، اونجا فرمود به این که غلبت روم من عدل الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، بعد بالله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله. خب اگر یه جای نصرت الهی دیده شد باعث نشاط صادق مؤمنان است. پس این گونه از فرح و نشاط ها را قرآن امضا کرده است. در اینجا هم ترخیص میکند، تبشیر میکند، راه نمایی میکند که به این گونه از امور خوشحال باشید. قول به فضل الله به رحمتهی که به ذالک فریت رو، این همه خیر و ممایش معون. اونها فرحون به حیات دنیا فرحشون کاذب است، این فرح صادق است. قهرن در این وارد این خیر اقره تعیینی است، نه اقره تفصیلی، به معنای بهتر نیست. یعنی این فرح خیر است و اون فرح و نشادی که اونها دارن فرح باطل و کاذب. چرا بالاخره انسان در برابر عمری که داده است باید چیزی بگیرد دیگر. اگر یه چیز خوبی هم نگرفت غمگین خواهد بود، چون انسان که بی تفاوت نیست، مرتب دارد سرمایه هزینه می کند، یه چیزی باید بگیرد دیگر. اگر سرمایه را هر لحظه در هزینه می کند چیزی نگرفت غمگین دیگه. لذا اینها اهل حسرتن یا حسرتن علی عباده. قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. در جریان وحی اینا گاهی در باره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصل وحی سخن داشتن، گاهی هم در باره حلال و حرام و مسائل شریعت. قرآن کریم با مشرکان حجاز از هر کدام از این دو منظر سخن میگوید. الان درباره حلال و حرام که چی حلال است چی حرام است، قانون را کی باید وضع کند؟ فرمود قانون را خدای سبحان باید وضع کند. این الحکم و الا لله. چرا؟ برای اینکه او جهان را آفرید، یک انسان را آفرید، دو رابطه انسان و جهان را تنظیم کرده است، همه چیز میدوند، چهار هیچ چیز را فراموش نمی کند، پنج پس او باید معین کند دیگر. شما که میگید فلون شطور حلال است فلون شطور حرام است، اگر حملش چنین بود حلال است، حملش چنان بود حرام است، برای مردها حلال است برای زنها حرام است، آخر آزده کرده اینه هر رمه امل اون سینه امش جمل برای ارها و نسین نبعون به علمه تو سرین باره که انعام. این آیات گذشت. همون این بدعت هایی که شما میدارید از کجا گرفتی؟ کی گفته چی حلال است؟ کی گفته چی حرام است؟ خون که حرام است میخورید، مردار که حرام است میخورید، بلا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، این فسق است، این فسوق است، از اینها پرهیز کنید. اگر خواستی چیزی رو ذبح یا نهر کنید حتما نام زادن به سلاح را ببرید. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. فرمود اینها محللات است، اونا محرمات است که ذاتر به سلاح ذکر کرده. شما از نزد خود یه چیزهایی رو به عنوان افتراد در آوردید به قانون شماست. اگر چیزی را به عنوان قانون در مملکت بخواد اجرا کنید و به وحی الهی مرتبط نباشد، می شود تشریع به افتراء. و کیفر تلخ افتراء آورنده ها را قیامت مشخص می کند. مطلب دیگر این که در باره این روزی ها هر تصمیمی که بخواهد بگیرد خدا باید بگیرد، برای که اینها را خدا خلق کرده و خدا را نازل کرده. درباره شماها هر قانونی بخواد وضع بشود خدا باید تصمیم بگیرد، برای اینکه سود و زیان شما رو او بهتر از همه میداند. اون فطرت شما که بر اساس قانون الهی خلق شده است او خلق کرده است و میداند، شما که از فطرتتون باخبر نیستید. بنابراین تصمیم گیری درباره این اشیا به عهده خداست، چون اشیا را خدا خلق کرده. تصمیم گیری به عنوان قانون گذاری برای شما این بهده خداست، برای اینکه شما خودتونی که نمیشناسید، از درونتون بیخبرید، از گذشتهتون بیخبرید، از آیندهتون بیخبرید، چی برای آیندهتون مناسب است بیخبرید، چی با درونتون سازگار است بیخبرید. بنابراین حد قانون گذاری ندارید، میشه افتراء. از این رزق به عنوان انزال تعبیر کرده است. قول ارعیتم، ارعیتم این اخبرونی ما انزل الله لکم. این انزال گاهی با علا گاهی با الاست که مناسب با ماده نزول است. اگر خواستیم بگوییم از بالا نازل شده است میگیم انزل علا، اگر خواستیم بگوییم به سوی کسی میگیم انزل انزل یا نزل الیه. اما اینجا که همون نظر لکن این ناظر به تعدیه و معنای علا بود اینا رو به همراه ندارد، بلکه همون قایت و هدف است. یعنی این برای شما هدفش این بود که نیازهای شما رو برطرف کنید انزل دق. خب حالا برای شما این روزی ها رو نازل کرده است. تعبیر سید الاستاد رضوان الله این است که این که خدا فرمود انزل لکم، این ناظر به همون اصل قرآنی است. این ناظر به این نیست که الله فقط بارون را نازل کرده است یا از آسمان می آید، روزی شما را خدا نازل کرده است. این میوه هایی که از زمین می روید این را خدا نازل کرده. این معدن نفت و غیر نفتی که شما از دل خاک استنباط می کنید و می جوشانید این را خدا نازل کرده. این ماهی های تو دریا یا صدف ها یا جواهری که از دریا استخراج بکنید این را خدا نازل کرده. معنای انزال هم به معنی خلق نیست، چه این که معنای انزال فقط در باره تگرگ و بارش و باران نیست. به تعبیر ایشون انزال یه اصل قرآنی است که با فرهنگ خاص قرآنی همراه است. و این است که تمام اشیایی که در جهان طبیعت وجود دارد ریشه همه اینها، اصل همه اینها در مخزن الهی است، برابر اون چه در سوره مبارکه هجر بیان کرده فبود این من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه چندین خزینه دارد و همه اون خزائن پیش ماست. خب بر اساس ما اندکم ینتد ما اند الله باقی اون خزائن همیشه محفوظ، این اصلی هم داره. بعد همود این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، ما اگر خواستیم از مخزن ما چیز را برای شما نازل بکنیم با اندازه مشخص نازل بکنیم. معنای انزال هم مصد تجافی نیست، اونطوری که باران از بالا می آید اونچنان این رز و امثال رز از مخزن الهی بیاید که وقتی پایین آمده دیگه در بالا چیزی نباشه. اگر این طور باشد لازمه شان است که مخزن الهی هم نفاد و زوال نپذیره، یعنی چیزی که در مخزن هست حالا آمده پایین دیگه در مخزن نیست. این می شود نزول به نحو تجافی. این را آیات سوره نحل و امثال اون آیات نفی می کند که فرمود ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی، هرچه که نزد خداست باقی است و مسئول از زوال است. اگر خزائن اندالله هست امین شن ادا اندنا خزائلو، اگر هرچه اندالله هست باقیست پس خزائن الهی باقیست. این طور نیست که چیزی از خزینه نازل میشه به دیگر در مخزن نباشه. قهرن انزال ونی تجردیست نه تجافی، یعنی ذات اقدس اله اون چرا که در آدم غیر در مخزن الهی هست رقیقه اون را مرحله نازله اون را برای شما مقدر بکنند تنزیل بکنند به دست شما برسند. مثل که خود شما یه مطلب علمی را در عاقلتون و در فاهمتون ترسیم میکنید و بررسی میکنید، بعد اون را برای شاگردانتون یا برای مستمعانتون یا برای مطالعه کنندگان آثارتون مینویسید یا میگویید. اون چرا که شما می نویسید یا می گویید این تنزل همون مطلبی است که شما در عاقله و فاهمه دارید. اینطور نیست که اونی که تو عاقله شماست نظیر قطرات اشک آمده باشه پایین که دیگر چیزی به دیگران گفتی دیگه چیزی تو ذهنتون نباشه، اینطور نیست. شما هم تنزل می دید. معنای تنزل دادن امتان رو خودی و قوانین علمی همون تجلیست نه تجافی. خب پس این منشه این الا اندنا خزائنه و ما نوزده و الا بقدر معلوم. بر اساس این اصل قرآنی در سوره مبارکه صاد فرمود برای شما انعام هشتگانه را نازل کرده است. انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، آیه 6 سوره زمر این است. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هشت جفت از انعام، حالا اهلی و وحشی، گاو اهلی وحشی، گوسفند اهلی وحشی به مانندان برای شما نازل کرده است، یا معانی دیگری که برای ازواج هست. فرمود این انعام را برای شما نازل کرده است. خب اگر معنای انزل لکم من الرزق همه اون باران و برف و تگرگ و اینا باشد که خب با انعام سازگار نیست، نزول انعام را چه بکنید؟ چه که در سوره مبارک حدید دارد به انزل من حدیده فیه بعض و شکل دل و منافع و بلناس، آهنی که زاویان متمادی در دل کوه متکمل می شود، خدا فرمود ما نازل کردیم، یعنی ما تنزل دادیم، ما اون چه در مخزن غیبیست رو رقیب کردیم، به این صورت ها در آمد. پس هر چی که رزق ماست نازل شده از مخزن الهی است و کلید این مخزن هم دعاست. اگر کسی اهل دعا باشد کلید روزی و خزینه غیب دست اوست، او هرگز نمیماند، مستر نمیشود، که هر مستر را خدا پاسخ و مثبت میدهد، که دعا مفتاح اجابت است. خب پس اگر فرمود به انزل من حدیده فیه بحث شدید از این قبیل است، اگر فرمود به انزل رکم من در انعام سمانیت ازواج از این قبیل است، و اگر در جریان محج بحث فرمود ما انزل رکم من رزق، اون هم از این قبیل است که سخن از خصوص باران یا تگر و مانند اون نیست. همه اون چرا که جزء روزی های انسان است ذات اقدس اله نازل کرده. قل ارعیتم یه نخبرونی ما انزل الله لکم من رزقین فجعلتم من تو حراما و حرارا. حرام را اول ذکر کرده، فرمود اینا ما بر شما ذکر کردیم، شما آمدید یه قسمت حرام کردید یه قسمت حرام کردید، کی به شما اذنی همچه قانون گذاری را داده؟ قل الله اذن لکم، چون اذنی در کار نیست، ام علالله تفترون، این ام هم میتواند منقطع باشد هم استفهام انکاری. در حقیقت شما بدون اذن این کار رو کردید، میشه افترا و تشریح. اگر افترا و تشریح شد، شما گمانتون چیه که در قیامت خدا با تشریح کننده ها و با اهل فریه چه میکنند؟ در بخش های از قرآن آمده است که به من علم و به من افترا علالله کذبا. این جزء ظالمترین مردم است که بر خدا دروغ بسته است، کسی که مطالب غیر دینی را به نام دین به مردم منتقل می کند، این جزء ظالمترین مردم است. فرمود و ما ظن الذین یفترون علی الله الکذب یوم القیامه، اینا که اهل تشریعن به دست دارن فریه بندن، اینا گمارشون چیه؟ اینا خیال بکنن که با انسانهای پرهیزکار یکسانه. اگر حسابی نباشد، کتابی نباشد، نازالله انسان که میمیرد معدوم محض بشود، خب بله لا میزو فیل اعدام منیزو الادم، یه انسان تبهکارم که مرد و معدوم شد، یه انسان پرهیزکارم که مرد و معدوم شد، بین معدوم ها که تفاوتی نیست، نه به اون معدومی که پرهیزکار بود در زمان حیاتش کسی پاداش میدهد، نه به اون معدومی که در زمان حیاتش تبهکار بود کیفر میرساند، هیچ فرقی نیست. و این لازمش آرد که عادل و ظالم یکسان باشند. در آیه 28 سوره مبارکه صاد این گمان را باطل معرفی کرد. آیه 27 و 28 این است و ما خلقنا السماء والارض و بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. آسمان و زمین باطل نیست که مدتی بگردن بد بشن فاسد و پوش به دیگر هیچ. اگر آسمان و زمین بگردن یه توش زندگی میکنن بعد حساب کتاب نباشد، هر وقت هر سکت کرد این میشه باطل. اما اگر آسمان و زمین میگردن تا تو نانی به کفاری، این میشه حق، همه حسابی دارد، کتابی دارد. و الارض قبضت و یوم القیام میشود و السماوات و مطویات و بیرینی میشود، همه شهادت میدن، شکایت میکنن، شفاعت میکنن، حسابی در عالم از زمین میگرد در من چه کردن، آسمان میگرد در من چه کردن. پس اینا باطل نیستن، مقصد میرسن اونگاه فرمود ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. اگر معاذ الله قیامتی نباشد، معادی نباشد، بهشت جهنمی نباشد، مؤمن صالح با مفسد صالح یکسان است. اگر که زندگی جامعه زندگی گیاهی و درختی باشد، خب کسی درخت سیب و گلابی را بعد از پژمرده شدن پاداش نمیدهد، کسی اون درخت پرتیق جنگلی را بعد از پژمرده شدن کیفر نمیدهد. به این شلاق نمیذارن که چرا اومد که سبز بودی فقط تیغ میرویاندی، به اونها کسی پاداش نمیدن که چرا اومد که سبز بودی میوه میدادی، حالا هر دو شدن چون. فرمود این چنین نیست که مؤمن صالح با مفسد صالح بشه یکی. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. اهل فجور و تقوا یکی هم یا فرق دارن؟ اگه فرق دارن معلوم میشه بعد از مرگ خبری هست، حساب و کتابی هست. اگر بعد از مرگ خبری نباشد اینا یکسان هم دیگه هست. در بخش های دیگر فرمود به این که این مزنه کسانیست که اونها گمان باطل دارن، لاکن للذین کفروا. اینجا فرمود هم کتاب نظر ناه ایره که مبارکون لید دبر آیاتی و ریده تذکر اول الالباب. پس بنابراین یقینا بعد از مرگ حساب کتابی هست و به کیفر تلخ کسانی که اهل اخترا و تشیعن رسیدگی می شود. به ما ظن الذین یفترون علی الله الکذبه یوم القیامه. گمانشون چیه؟ ان الله لذو فضل علی الناس. ذات اقدس اله فضل فراوانی برقم داده، ستاری کرده، عیب پوشی کرده، راه توبه رو باز گذاشته. اما ولکن اکثرهم لا یشکرون. الحمدلله رب العالمین.